محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض تحییت و تحنیت صلوات تقدیم فرماییم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم یا سمیع و یا ستار و احمد و که یا علیم و یا غفار فصل و سلم به عدد اوراق الاشجار و قطرات الامطار علا سیدنا و سید الابرار حبیب کلذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین و الاقطار به ابی القاسم محمد. و علی آل الائمه الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیم الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به بخش آخرین سخن نسبت به حدیث ان حدیثنا صعب مستصعب میرسیم. عرض کردیم در مرفوعه ابن سنان که علی ابن ابراهیم در کافی نقل کرده است به سند خودش تا ابن سنان و بعد مرفوع است، این حدیث آمده است با این حلاوت که ان حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله ملک لا یحتمله الا قلوب منیره الا صدور منیره و قلوب سلیمه و الاخلاق الحسنه. صدور منیره را اجمالا شرحی عرض کردیم و قلوب سلیمه را، و امشب که شب آخرین این محفل است میرسیم به اخلاق حسنه. خود این حدیث گواه این است که جایگاه اخلاق در فرهنگ اهل بیت و در مکتب صقلین چه جایگاه رفیع و منی است، که اگر کسی دارای اخلاق حسنه بود، خود این اخلاق حسنه زمین ساز این است که شایستگی پیدا کند تحمل احادیث صعب و مستصعب و اسرار اهل بیت را پیدا بکند. متاسفانه توجه به اخلاق و مخصوصا اخلاق عملی بسیار بسیار کم شده و هم در سطح کل جامعه اخلاق در حال سوء شدن است و در حال اضمحلال و هم در بین ما، و این جای افسوس و تأسف بسیار دارد. و حال اینکه همه می‌دانیم که هدف اصلی از بعثت پیامبر اکرم به یک معنا طبق این حدیث بو اصل و اتمم مکارم الاخلاق همین تکمیم مکارم اخلاق بوده است. چرا پیامبر اکرم فرمودن بو اصل و اتمم مکارم الاخلاق؟ چون حقیقت اخلاق در دل ما هست، فالهمها فجورها و تقواها، در فطرت آدمی گویا هست. حالا اگر تعبیر به فطرت بکنیم، در روح آدمی الهام به فجور و تقوا شده، بنابراین خودش قبح ظلم رو میفهمد و حسن عدل رو میفهمد. در هر جای دنیا شخصی صداقت داشته باشد، گبر باشد، مسلمان باشد، غیر مسلمان باشد، ستوده است. در هر جای دنیا وفاداری، حلم، حزم و مانند اینها خضوع، خشوع، تواضع ستوده است در نظر مردم، هر جایی که باشه فرقی نمی کنه به مذهب و دین. بلکه با استوده و تمام مکارم الاخلاق این رو فرمود که پیامبر اکرم پیش فرما شدن که تکمیل کنند و تتمیم کنند، حجت ظاهر تأیید کند حجت باطن را، و با تذکاری که به خلق می دهد در حقیقت اونها رو ارشاد کند به آنچه که خود عقل هم می فهمد. حالا تعبیر کنیم، خود عقل می فهمد، روح می فهمد، عباراتون آشد تا حسن که واحد رو، بالاخره خود انسان درکی از مفاهیم اخلاقی دارد. پیامبر اکرم می آیند تا با این که خود اسوه حسنه هستند در اخلاق، دیگران اخلاقشون تکمیل بشود. خود این هم مطلبی است که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب اسوتون حسنه قرار نیست ما در مقامات عرشیه پیامبر که اول ما خلق الله اون وجود بزرگوار بوده در حجاب عظمت 10,000 سال بوده است، در حجاب چه در حجاب چه، در اون جهات که ما قرار نیست به پیامبر اکرم تأسی بکنیم، در همین مکارم اخلاق باید تأسی بکنیم. و وجود مقدس مولانا ابوالحسن رضا سلام الله علیه در حدیث فرمود است که بنگرید مکارم اخلاق این است و این است و یه 7-8 تایی شمردن. اگر در وجود خودتون میبینید حمد خدا را به جا بیاورید، و اگر میبینید که ندارید تضرع کنید تا خدای روزیتان بفرماید. بعد فرمود که اخلاق سیئه هم این است و این است و این، ببینید که اگر در شما هست تضرع کنید که خدا از شما بزداید و این اخلاق زشت را و خصال نکوهیده را از شما تطهیر بکند. و البته شکوه مذهب و همین اخلاق هم هست. عنایت بفرمایید سوء تفاهم نشه. احکام الله و فقه ما تلکه حدود الله بسیار ارزشمندن، حدود الهی هست. هر کسی به حدود الهی به چشم تحقیر نگاه کرد معلوم میشه که خیلی دور از آبادیه و اصلا نفهمیده، بلکه همه احکام الله و تمام واجبات و محرمات مهمن و در اهمیت اونها شکی نیست. اما باید بپذیریم که احکام الله و واجب و حرام نمره قبولی است که اگر اینها را انجام دادید مردود نیستید، مشروط نیستید. اگر احکام الله را انجام دادید معذب نیستید. اما نمره مطلوب هم هست؟ نه. چرا؟ چون در کنارش اخلاق لازمه. فرض بفرمایید که یه آقای ازدواج بکنه و به خانومش بگه که آقا طبق حکم شرع من هر 40 شب یک مرتبه واجبه که از شما سری بزنم و این خانه را دری بزنم، هر 40 شبی سراغ زن جوانش بیاد، و زنم از اون طرف بگه آقا طبق حکم شرع بر من کار خانه واجب نیست، شیر دادن بچه‌م واجب نیست، پولشو بده تا شیر بدن، ظرف شستن واجب نیست، لباس شستن واجب نیست. خب اینجوری بله واقعا حکم خداست و واجب و حرام است، ولی زندگی پیش میره؟ نه. مثلا میشود یه همچین زندگی رو تصور کرد که زندگی پر سعادت و پر سرور و خوشبختی باشد؟ نه. هیچ وقت با احکام و با واجب و حرام به نقطه اوج مطلوبیت نمیرسید. من یه نمونه عرض بکنم که حیرت انگیزه. کسی از آقایان به من میفرمودن که ما اگر همینو به دنیا معرفی کنیم و مانند اینها رو، نه ائمه رو، احوالات اصحاب ائمه رو معرفی کنیم به دنیا، دلبری خواهیم کرد از جوانان و از مردمان که دل اونها رو به تشیع و به امامان نزدیک بکنیم. مستحضری جناب ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع، این بزرگوار بسیار در محضر موسی بن جعفر آبرومند بوده، و مستحضرید که ایشون 14 سال زندان رفت، یعنی با خود حضرت موسی بن جعفر دستگیر شد و 14 سال او رو زندان با شکنجه، که همبندی او ملاحظه فرموده میگوید که در زندان ابن ابی عمیر رو شکنجه هایی میکردن که از شدت درد مشرف به مرگ میشد، و از او میخواستن که اسامی شیعیان رو بده، و او به قدری از شدت درد مستعصل میشد که میخواست اسامی رو بگه. من از این ور زندان فریاد میزدم که ابن ابی عمر اتق الله فی دماء اخوانک المؤمنین، و او باز زندان به جگر میگذاشت و نمیگفت. قبلا بنده در جای دیگری هم عرض کردم که از دستورهای شکنجهی که هارون الرشید شخصا در او صادر کرده بود این بود که به او 1,000 چوب خشب بزنند، و خشب یه چیزی بود مثل راکت تنیس، مثل برس مو اما بزرگ در حد راکت تنیس، پر میخ، که به تعبیر یه فقیه میفرمود اگر اون 1,000 تا رو 100 تا روز اول میزدن که درجا میمرد، درجا میمرد. اینو کوپنیش کردن، حالا چنگایی می آمدن می زدن، ولی بالاخره هزار تا رو زدن. و قبل از این که ایشون به زندان بیفته، علاوه بر این که فقیه بوده و راوی بوده و روایات اهل بیت رو می نوشته، که مراسیل ابن ابی عمر در حکم مسانیده است، در این حال تاجر قماش بود و وضع مالیش بسیار خوب بود. علتی هم که او رو دستگیر کردن همین بود که گمان میکردن پشتیبانی مالی شیعه و موسی بن جعفر سلام الله علیه در عهده اوست، او داره تأمین مالی میکند حضرتشون رو، لذا گرفتنش. 14 سال زندان بوده، وقتی که از زندان بیرون آمد سراغ خانوادش آمد، دید اینها مفلس شدند و به خاک نشستند. کی جرأت میکرد که حالا کسی که شوهرش در بند هارون و همچین فرعونی هست سراغی از خانواده او بگیره؟ دید به خاک نشستن و هیچی ندارن. به یادش آمد که 30,000 دینار 15 سال قبل قرض داده بود، دینار طلا، به یک نفر از رفقای شیعش. رفت سراغ او، سلامی یا احوال پرسی، گفت فلانی خاطرت هست که من 30,000 دینار به شما قرض الحسنه داده بودم؟ گفت بله خاطرم هست، بله خودم اعتراف میکنم که بعد از شما 30,000 دینار گرفتم. گفت اگر ممکنه، من الان وضعیتی دارم که نیاز دارم به اون پول، شما محبت کنین پول رو به من برگردان. گفت واقعا الان ندارم که به شما بتونم بدم و عذرخواهم. گفت خیلی ممنون و یا علی مدد، رفت. دو روز گذشت، ابن ابی عمر دید که در میزنن، آمد دم در، دید همین آقاست با یک کیسه و بدره دینار، 30,000 دینار آورده. گفت آقا طلبتون رو آوردن. خب به قول اون آقا بر ابن ابی عمر واجب بود بپرسه که این پول از کجا آوردی؟ شرعا واجب بود آقای فقها؟ نه. مستحب بود بپرسه از جهت احکام؟ نه، حتی مستحب هم نبود بپرسه، اما اخلاق رو ببینید. گفت نه، شیعه دروغ نمیگه، تو دو سه روز قبل به من گفتی ندارن و چون شیعه دروغ نمیگه دروغ نگفتی، بنابراین الان اینو از کجا آوردی؟ من تا ندانم نمیگیرم. هر چی گفت که آقا حالا شما بپذیرید و بگیرید، چیکار دارید من از کجا آوردم؟ شما به این وضع افتادید، زن و بچت به این وضع افتادن. گفت نمیگیرم تا بدانم شما از کجا آوردید. گفت حقیقتش اینه که من دلم خیلی برای شما سوخت، رفتم منزل خودم رو فروختم و پول کردم آوردم که بدهیمو بدم. حالا اگر ابن ابی عمر میگرفت حرام بود؟ نه. مکروه بود؟ نه. گفت من نخواهم گرفت به یک درهم، این که 30,000 دیناره، به یک درهم این پول، به یک درهمش امروز نیاز دارم، اما یک درهمم از تو نخواهم گرفت، چون از امام موسی بن جعفر ابی ابراهیم شنیدم که نباید شخصی را که مدیون است وادار کرد به اینکه خانه خودش را بفروشد و به شما قرضش را بدهد. خب آقای ابن ابی عمر، شما که فقیهی، شما که وادارش نکردی، شما وادارش نکردی که. درسته او وادارش نکرده، ولی میداند روح این حکم این است که اگر کسی بدهکاره زن و بچهش آواره نشن، لذا قبول نکرد که نکرد. چه شکوهی، چه مناعت طبعی. متاسفانه با افسوس عرض میکنم که در مدارس علمیه ما اولا درس اخلاق جای محکم و مستحکمی نداره، ثانیاً که درس‌هایی که هست که بعضی از مدارس هم هست، نه همه مدارس، رئیس اون مدرسه یا معاون اون مدرسه یه نیم ساعتی سر صبح یه موعظه اجمالی میکند طلبه ها رو، اون موعظه اجمالیش هم اصلا مربوط به اخلاق و کرامت اخلاق نیست. آقا پیرهن تو بنداز رو شلوار تو، نمیدونم زی طلبگی رو رعایت کن، یه سری امور ظاهری اینجا. یعنی کاش ما از همون روز اول طلبگی مناعت طب، عزت طب، مناعت و عزت طب رو به طلبه ها بیاموزیم. بیشترین چیزی که یک طلبه لازم داره مناعت طبه، آقا منشیه. اما الحسن فله هیبتی و سعددی، پیامبر اکرم فرمود به حسنم آقاییم رو بخشیدم، آقا منشی. اقتضای سن بنده که نیست، کسی از آقایان نقل میکردن نمونه آقا منشی رو از رو کنم که مرحوم آقای بروجردی در زمانی که مسجد اعظم رو میساختن نیاز شدید به پول داشتن، یا پروژه عظیم به این حد که در اون زمان تک بوده باید ساخته میشد. حتی در کتاب خاطرات فلسفی نوشته است، مرحوم فلسفی در اون مصاحبه‌ای که باش کردن کتاب شده نوشته، آقای بروجردی به من میگفتن که در بازار تهران تبلیغ کن و که خیرینی کمک کنن برای این مسجد. اما یک کسی از آقایان میگفتن که در بروجرد یه شخصی بوده بسیار متمول، ملاک و بسیار متمول، ثروت عجیبی داشته. این میاد در قم همین منزل آقا و خدمت آقا میرسه، خودش هم بروجردی بود، آقا میشناختنش، عرض سلامی و ارادتی عرض میکند که آقا این ثروت منه، ثروت به این عظمت و فراوانی، و متاسفانه من یه پسری دارم تارک الصلات شارب الخمر و فاسق و فاجر، و میسوزم که خدایی نکرده اگر من امروز رفتم این ثروت من برسه به همچین آدم پلشتی، و الان آمدم محضر رو هم با خودم آوردم که کل مایملکم رو در زمان حیاتم میتواند کسی این کارو بکنه، به نام شما بکنم که پس از من یا نه از همین الان شما صرف هر کاری میخواید بکنید بکنید، برای حوزه، برای مسجدتون، اختیار با شماست. آقا فرمودن مانعی نداره، و محضردار سند زد همه املاک ایشون رو و تمام دکاکینش رو و تمام خانه‌هاش رو، هر چی داشت و نداشت، سند زد به نام حضرت آقای بروجردی تمام. بعد و از قضا چندی بعد او مرد. خب بهترین موقعیت بود که آقای بروجردی این املاک رو بفروشن و خرج مسجد اعظم بکنن. وقتی که از دنیا رفت، همون پسر او، پسر پلشت فاسق و فاجر او، آمد قم و قامت خدمت آقا و به زاری گریست، گفت آقا من پسر فلانیم که همه املاکش رو به شما بخشیده و من الان به فلاکت افتادم و مفلس شدم و واقعا آوارم، حتی جایی ندارم که اونجا شب بخوابم، تقاضای من از شما اینه که اگر محبت کنید از ثروت پدرم که سند زد به نام شما یه منزلکی، یه اتاقکی، یه چیزی بدید که به من سرپناه من باشه، چون اصلا فکر نمی کرد که چی میشه، یه سرپناهی باشه. مناعت طبع رو ببینید، روح بلند رو ببینید، کرم رو ببینید. سید مرتضی، سید رضی این چنین بوده. در احوالات سید رضی هست که از هیچ کس هدیه قبول نمی کرد. چندین بار خلیفه عباسی به او هدیه داد، قبول نکرد. خلیفه گفت تو به من اهانت کردی، گفت نه اهانت نکردم، من از 10 سالگی با خودم عهد بستم که هدیه از هیچ کسی قبول نکنم، از پدرم هم قبول نکردم. العز فی الاستغناء عن الناس، العز فی الاستغناء عن الناس. گفتم خب این خلاف سیره پیغمبره، پیغمبر اکرم هدیه قبول میکرد. فرمود پیغمبر در زمانی بود که مردم عرب بودن، جاهلی بودن، اما کریم بودن. الان اگر کسی به کسی هدیه میدهد فردا منت میگذاره، لذا من نمی کنم. خب میگم استغناءشون و عزت طبعشون و مناعت طبع چقدر بلند بوده. خلاصه گریه کرد و گفت آقا یه مثلا اتاقه که فقط به من بدید، یه منزله که، یه چیز کوچکی از ثروت من پدرم به من بدید که من بتونم یه سرپناهی داشته باشم، الان آوارم. آقا لبخندی زدن، لبخندی پدرانه از سر شفقت، و فرمودن که پسرم چرا پدر تو این کار رو کرد و آمد همه ثروتش رو به نام من زد؟ به گریه افتاد، گفت آقا چون من شارب الخمرم، تارک الصلاتم، آدم بد و آلوده‌ای هستم، پدرم آدم متدینه بود و دلش نمی آمد این ثروت به من برسه. فرمودن خب الان اگر من کل ثروت پدرت رو به تو برگردانم، تو قول میدی به من آدم بشی و همه این پلشتیات رو زیر کنار؟ اصلا یه لحظه که قاطی کرد، چی میگه آقا؟ مگه میشه همچین چیزی؟ این همه مال که حالا اون آقایی که برای من نقل میکردن رقمشو به حساب اون زمان هم گفتن، من الان در خاطر ندارم، که رقم عجیب و غریبه و پول حالا میلیاردها میشد، باورش نمیشد. کسانی هم یه در محضر آقا نشسته بودن اصلا خیلی قرصن کرد این مطلب و تعجب کردن که آقا چی کار میکنن. فرمودن بگید محضردار بیاد. یک کسی که کارهای مالی آقا دستش بود یواشکی به آقا گفت آقا شما الان اینقدر خرج دارید، مسجد اعظم اینقدر خرج داره، یه تعاملی بفرمایید. گفتن تو شما ساکت باش، بگید محضردار بیاد. محضردار آمد و کل اون ثروت رو به نام این پسر زدن با یه قول لفظی، و واقعا این پسر برگشت به بروجت و شد زاهد و عابد و مسلمان، واقعا متحول شد. بعدا به آقا گفتن آقا این چه کاری بود؟ فرمودن خب حالا اگه این پول دست ما بود باید خرج حوزه میکردیم که 1000 تا طلبه رو بفرستیم به این طرف و اون طرف که بلکه یه نفر از مردم آدم بشه. خب شد دیگه، اینقدر میارزید که اینقدر پول خرج کنیم یه نفر آدم بشه، تازه اصلش هم مال پدرشه. بچون این عزت نفسی داشتن. اون ابن ابی عمر رو ملاحظه بفرمایید که دقت میفرمایید همه اینا آقای بروجردی میتوانستن بگن او شرعاً به من احکام تملیک کرده است، همه اینها مال من است، یه دکان بهت میدم، یه از کنم خدمت شما خونم بهت میدم، حتی اگر میخواستن ببخشن میفرمودن که تدریجی بهت میدم، ببینم تو به صورت تدریجی چجوری آدم میشی، پلکانی آبیاری قطره‌ای هرچی تو آدم شدی ما هم کم کم بهت میدیم. اما عزت نفس و کرامت نفس و طلبه باید بیاموزد که مهمترین چیزی که برای طلبه لازمه شفقت به حال مردمه و دلسوزی به حال مردمه و دوست داشتن مردمه. باید واقعا مردم رو دوست داشته باشه تا مردم دوستش داشته باشن. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی. سر موفقیت در تبلیغ، در منبر، در آخوندی این است که واقعا مردم رو دوست داشته باشه و دل بسوزونه برای اونها، در قضاء حوایج مردم، در نصحشون، در شفقت بر اونها. لقد جاءکم رسول من انفسکم، البته قرائت اهل بیت من انفسکم، عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. باید حریص طلبه به اقتدای پیامبر اکرم، باید حریص بر هدایت مردم باشه. وقتی مرحوم آیت الله حاج آقا حسن امامی از دنیا رفتن 1,000,000 نفر در تشییع جنازه ایشون حاضر شدن بدون اینکه حتی یک بار رادیو تلویزیون اصفهان اعلام کنه و به جفا برگزار کرد. خب چرا؟ چون مردم رو پدر خودشون میدانستن. ابوی مرحوم آقا 13 سال گذشته از رحلتشون، الان مراسم میگیرن میبینید که این همه جمعیت میاد. خب چرا میاد؟ الان مردم حالا به تبلیغات میان، هر کجا بوی خدا می آید خلق هم بی سر و پا می آید که شفقت به حال مردم. من خودم در خدمت مرحوم آیت الله امامی بودم، اخلاق اینه، و از ظهر ساعت 3 بود مهمان ایشون بودم، نهار رو بعد نشسته بودیم، تلفن زنگ زد، تلفن و دو کلام می‌خواستیم صحبت کنیم با تلفن. بله آجای استخاره بگیر، استخاره گوشی رو میگذاشتم. چه خبر؟ تلفن زنگ زد. بله یه مسئله داشتیم. بله. خلاصه یک ساعتی همینجور ادامه داشت. به شوخی عرض کردم که آقا منم برم از بیرون تلفن بزنم با شما که بتونم با شما صحبت کنم. بعد عرض کردم آقا من که برنامه شما رو میدانم، شما یک ساعت بعد از آن بیداری، بعد تشریف برید مسجد رسول خدا، اونجا نماز جماعت میخوانی، بعد تفسیر میگی، بعد تشریف برید حوزه، تا زور در حوزه تدریس میکنید، بعد تشریف برید مسجد الزهرا، اونجا نماز میخوانید، یا مسجد الکریم، اونجا نماز میخوانید، بعد تازه آمدید منزل، الان با 8-9 ساعت کار سنگین. خب این استخاره رو و این 4 تا مسئله رو بدیدی که طلبه ها برای مردم انجام بده. مسئله است دیگه، طلبه فاضل هم تونه جواب بده. گفتن آقای معاونیان میخواستیم این کارو بکنیم، مردم میگن خود حاج آقا جواب بدن، دوست دارن از خود من بشنون. من گفتم آقا اینجوری که نمیشه، شما اصلا نه زندگی دارید نه استراحت دارید. خیلی طلبه ها این جمله برای من درس بود. گفتن آقای معاونیان ما وقف مردمیم، وقف مردم، وقف مردم. منزل یکی از اساتید ما در مشهد درس که میرفتیم، همیشه در چوبی قدیمی این منزل که مربوط به چدشون بود، اون منزل ده سال باز بود. کی؟ سال 63-64 که هنوز ترور ها باقی بود، منافقین و غیر منافقین علما رو ترور میکردن. من آقا عرض کردم که آقا ما میایم در، شما لطف کنید در رو ببندید، خطرناکه، ما ده میزنیم. آقازاده مثلا باز میکنن. گفتن نه در رو نمیبندم. چرا؟ گفتن در زمان جد ما این در شب هم باز بوده و جد ما پشت همین در شبها میخوابیدن که اگر کسی بهشون کار داشت در باز، در که میخواد باز کنه بخوره به بدن ایشون و ایشون بیدار بشند و بگن بله من آمادم، چه مشکلی داری؟ این بودن. خیلی دور شدیم. شفقت و دلسوزی، اگر مردم رو دوست داشتی مردم هم شما رو دوست دارن، مردم هم شما رو دوست خواهند داشت. و حلم که برخی از علما رو ما دیدیم در حلم اعجوبه بودن، اعجوبه بودن. زینت العلم الحلم، خیلی مهمه که شخصی حلمی داشته باشه. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب از هنوز. شاید 25 سال قبل افطار رفتیم منزل یکی از رفقا، بعد یک کسی از طلبای جوان هم آمد، بزلگو بود، کلن آدم بزلگوی بود، با خنده در مشهد گفتش که الان که می آمدم اینجا از میدان شهدا میخواستم تاکسی بگیرم، و تاکسی گفتم مثلا کجا؟ گفت مسیرم این خوره، اما تو رو سوار نمی کنم چون آخوندی. منم بهش گفتم که یه عبارت توهین آمیز که حالا مثلا چی عرض بکنم چجوری بگم، خلاصه این خر نشدی خر دیگه سوار میشین. بعد قه قه صد زیر خنده و شیرین کاریشو نرف میکرد. گفتم الحمدلله که با زبان روزه دقیقا خلاف قرآن عمل کردی. رنگش پرید و گفت چرا آقا؟ گفتم مگر قرآن به تو یاد نداده بود که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ اگر او همچین چیزی به تو گفت تو باید میگفتی خدا پدر شما رو بیامرزه، خدا اعمالتون رو قبول کنه، خدا انشالله برای شما برکت بده، حالا من خدمت شما نیستم، انشالله من با کسی دیگه میرم، شما برید به امان خدا. این بوده یا نبوده؟ در سیره اهل بیت این بوده یا نبوده؟ یعنی منفورتر از آل خطاب در فرهنگ شیعه کسی هست؟ در مدینه یک کسی از احفاد ابن سحاک آمد خدمت موسی بن جعفر، اصحابم ایستاده بودند، شروع کرده حضرت موسی بن جعفر آنچه که لایق جد از ناپاک سادش بود به موسی بن جعفر گفت، فحاشی میکرد. اصحاب آمدند که بجنبند و مثلا دهنش رو خورد کنند و ساکتش کنند. آقا بودند هیچی بهش نگید. وقت شنیدید وقتی که تمام شد و او رفت خودش خسته شد از خوش دادن، همان فرمودن که این جای سکونتش کجاست؟ گفتن آقا خارج از مدینه مثلا فلان منطقه است. فرمودن باشه. استری داشتن سوار شدن و رفتن به اون مزرعه، و وقتی وارد شدن این اینقدر عداوت داشت با حضرت که حضرت که نزدیک می شدن به مزرعه او باز همینجوری شروع کرد اون فوش دادن، باز هم داشت فوش می داد که نه یا پا تو زمین من نگذار، کذا کذا کذا. و امام وارد شدن و به نزدیک او رفتن و سلام کردن، فرمودن که از این زمینی که کاشتی چقدر امید برداشت داری؟ بازم گستاخی میکرد. فرمود خب حالا بگو چی میشه؟ مثلا امسال فکر میکنی به تعبیر ما مثلا چند تومن، چند درهم، چند دینار درآمدت باشه از این محصولات کشاورزی؟ گفت مثلا این مقدار، ایکس مقدار. امام فرمودن این سه برابر محصولی که امید داری برداشت کنی مال تو، پول بهش دادن. خب این فرهنگ اهل بیت بوده، این فرهنگ اهل بیت بوده. الان ما میبینیم که طلبه‌ها در فضای مجازی در تلگرام یا اینها با هم بحث میفتن، بیا ببین چه میکنن طلبه‌ها نسبت به هم، چه خبره بابا؟ زینت العلم الحلم، دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب از هنوز. و خضوع و خشوع، بنده یه مثالی رو همیشه در اخلاق عرض میکنم، مربوط به ما هم هست نه مربوط به مردم. واقعا آقایان واقعا بینی و بین الله. اگر همین امشب بر همه ما یقین بشه که شب عید فطر اعلی حضرت ولی است، یه پیام کتبی خصوصی دادن برای مثلا یکی از زعمای شیعه، یکی از مراجع بزرگ، خود امام است یه نامه کتبی دادن به یکی از مراجع بزرگ، فکر میکنیم مضمون او چی باشه؟ ممکنه فکر کنیم که مضمون او مثلا اسراری از علوم اهل بیت یا از معارف الهیه یا از دقایق توحید. بله، امام زمان به مرجع تقلید خود نامه بنویسن که حرف عادی نمیزنن. بعد کی همین نامه رو نوشته؟ امام عصر. توسط کی رساندن؟ شیخ محمد کوفی، که برخی از مشایخ ما از بزرگان خودشون می گفتن که مرحوم آقای اسد ابوالحسن این نامه رو به من نشان داد، اصل نامه رو به من نشان داد. یعنی من رفتم خدمتشون و گفتم آقا برای امام زمان یک کاری بکنید، بعد خود دعوت به امام زمان بکنید، اینقدر مردم غافلن، چنینن، چنانن. خیلی قلولند کردم که چرا شما برای امام زمان کاری نمی کنید. یه لبخندی زدن، گفتن فلانی ما هم خیلی دور از آبادی امام زمان نیستیم، شاید مثلا ما هم یه سرسری داشته باشیم. بعد یه صندوق آوردند و باز کردند و این نامه رو در آوردند. اوه، نامه امام زمان با آقای اسد ابوالحسن اصفهانی، ارخص نفسه، همه هم شنیدید، حفظید. وجل مجلس کف دهلیز وقت حوائج الناس نحن ننصرک، خودت رو به ارزانی در اختیار مردم قرار ده، گران فروش نباش. بعدن جای نشست خودت رو که علما نشست دارن، برو در دهلیز خانه قرار بده. دهلیز خانه رو برای جوان ها امروز اگر بخوایم بگیم که جاش کجاست، یعنی پیلوت خانه. برو تو پیلوت خانه بنشین. قبلا هر منزل یه هشتی داشت، بهش میگفتن دهلیز، ورودی خانه بود. برو بشین تو دهلیز، به قول ما برو بشین تو پارکینگ، برو بشین تو عرض میشود که لابی. بله، دالون. نه، امروزشو میخوام بگم که امروز مثلا دم پارکینگ بشین، وقت حوائج الناس، مشکل مردم رو حل کن. نحن ننصرک، ما کمکت میکنیم. که کسی میگفتش که مرحوم آقای اسد ابوالحسن در قحطی نجف دستور داد به تمام نونوایی ها که به حساب من هر چی گندم دارید بپسید مجانی بدید به مردم. بعد من با آقا گفتم آقا حواستون هست که خلاصه در کیسه هیچ مایه‌ای نیست، پولی ندارید، چطور همچین دستوری میدید؟ اصلا هیچ پول ندارید، حساباتون دست منه. فرمودن چی میگی؟ امام زمان به من فرمودن مشکلات مردم رو حل کن، حوائج مردم رو بده، ما یاریت میکنیم. اون کسی که گفته کمک خواهد کرد، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، که خضوع و خشوع در مقابل مردم. که یه طلبه و یه عالم و یه آخوند باید واقعا خاضع باشه، نه خضوع تصنعی، واقعا خاشع باشه. مردم بدون هیچ تصنعی در او خضوع و خشوع رو ببینن. خضوع در مقابل بزرگان، در مقابل پیرمردها، در مقابل پیشکسوت‌های هیئت‌ها. حالا مثلا یه طلبه 30 سال عمر رفته توی هیئتی، نمی‌داند که اون پیرمردی که الان اونجا نشسته و اندازه موهای تو شاید منبری دیده باشه. یه پیرمردی به من میگفت آقا من پای منبر آقای وحید بودم، پای منبر راشد بودم، پای منبر نمی‌دونم کی بودم، کی بودم، کی بودم. خلاصه اینی تو بچه ای که حالا مثلا آمده اینجا و راست میگفت، و راست میگفت، همه اینا رو دیده بود. تو مثلا به چشم یک انسان عوام به اون نگاه میکنی، اما او ده ها مرد فعل دیده. بعد حق گستاخی به اون نداری، حق فخر فروشی به اون نداری، حق تفاخر نداری. بله، گاهی امروز مثلا برخی از طلبه ها رو میبینیم که آقا چنان به خودش رسیده، نظافت خیلی خوبه، تجمل خیلی خوبه، ولی طاووس خرامان شده، رنگ عباهای اصلا خیلی جیغ. چند روز پیش طلبه ای رو دیدم در حرم امام حسین مشهد، عبای بنفش، اونم بنفش جیغ، سبحان الله، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. خیلی یعنی چی مثلا؟ لباده مثلا فرض کنید چی و حالا دوران بنفش هم که خیلی درخشان نبود، عبای بنفش، عبای بنفش. میبینید مثلا همچو طاووسان بیا کمتر خرام، اشفه کمتر کن در این لحن کلام. بله، علم آن باشد که خشیت آورد، ثمرت العلم قال امیر المؤمنین علیه السلام، ثمرت العلم الخشیه، و من یحرم الخشیه فقد حرم من العلم و ان شق الشعب فی متشابهات من العلم. چقدر این حدیث عجیبه، هرچند در متشابهات علم موشکافی بکند، اما اگر خشیت الهی ندارد این محروم از علم. علم آن باشد که خشیت آورد، خشیت از حضرت حق. بنابراین با تأکید بکنیم، با مشارطه، با مراقبه و با محاسبه، حاسبوا انفسکم و من حاسب نفسه قال الرضا علیه السلام فقط ربحه. این باید در برای طلبه ها لااقل چه برسه به مردم ملکه بشه، ملکه ملکه بشه. و متاسفانه هر روز داره این امور کمرنگتر میشه و جای تأسفه. الغرض اخلاق حسنه از حل، از حزم، که آخوند و یه عالم دینی باید حزم داشته باشه، باید دوراندیشی داشته باشه، زود فوران نکنه و به هیجان نیفته، نهایت کار رو ببینه، مآل کار رو ببینه، یه حرفی که میخواد بزنه، یه فتوایی که میخواد بده، یه حکمی که میخواد بکنه، یه چیزی میخواد در جامعه بگه، باید نهایت کار رو ببینه که به کجا خواهد انجامید این حرف. حزم و قلت نزق یعنی شتاب زدگی نداشته باشه و حلم داشته باشه و خضوع داشته باشه و خشوع داشته باشه و سخاوت داشته باشه، جد تسد، اینا الفبای کار ماست، الفبای کار ماست. ولی عرض کردم متاسفانه درس های اخلاق در حوزه خیلی کمه و از بزرگان حوزه باید استدعا کنیم که آقا درس اخلاق، دیدید برخی از الان مجالس شده که مجلس رو با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع میکنن، به همین عبارت، تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، اما اون لحظه ای که شروع میکنه اون آقا قرآن رو خوندن هیچ کسی گوش نمیده و اصلا برای هیچ کسی مهم نیست و هیچی، فقط یه استارت برای مجلس. دقیق بفرمایید همینجوری هست یا نیست؟ خیلی حالا این درس اخلاق صبحگاهان که خدای رحمت کند مرحوم آقای موسوی نژاد رو در مشهد در مدرسه علمیه خودش هر روز، یا مرحوم آقای مجتهدی در تهران هر روز درس اخلاق میگفتن و درس اخلاقشون هم موعظه های مفیدی بود، اما بحث اخلاق خیلی گسترده تر از این حرف هاست. آقایان طلبه ها باید با حدیث آشنا باشند و اخلاق را از روایات اهل بیت بیاموزن که جنود عقلی داریم و جنود جهلی داریم. یعنی گویا اهل بیت چنین تصویر کردن که در اندرون ما و صفحه دل ما همیشه یک مبارزه است که در یک طرفش لشکر عقل است و در یک طرفش لشکر جهل است، عقل عملی، این طرف هم لشکر جهل. بعد ما گفتن که نگاه بکن ببین از لشکر عقل چقدر در وجود تو هست و از لشکر جهل چقدر در وجود تو هست. ممکنه یه آقای کریم باشه، بله، سخی هم باشه، بله، اما بددهن باشه، من دیدم یا آقای بسیار کریم، بسیار سخی، بسیار کار راه انداز از مردم، تاجر بود، اما بسیار بددهن و تند و فحاش. اون دو تا صفت سخاوت و جود از لشکر عقل درش بود، ولی این طرف از لشکر جهل یه صفت زشت بدی به مانند زبان تند و زبان فخاش هم درش بود. ولی یک به یک باید مؤمن لشکر خودش رو ببینه، همین جور که یک فرمانده جنگ لشکر خودش رو میبینه و آرایش نظامیش رو میبینه برای حمله، باید ببینه مثلا پیاده نظامش در چه وضعن، سوار نظامش در چه وضعن، توپخانهش در چه وضعن، لوجستیکش در چه وضعن، همه اینها آدمی هم در مبارزه درونی با نفس در دلش باید بسنجه که جنود عقل او چیان و چقدر قویان. و همین جد روایاتی وارد شده که اگر دیدید کسی نمازش مرتب است، مبادا که مغرور بشوید و فریب بخورید. ببینید که مثلا چنین کاری هم میکند یا نمیکند. و بعد فرمود که ببینید که اگر حرام بر او عرضه بشود انجام حرام میدهد یا نمیدهد. یه چند تا مرحله است تو این حدیث. خلاصه یک مرتبه فریب نخورید به یه نمازکی و یه اشککی. و از اون طرف در درون خود انسان، الان من توصیه اخلاقی که به عزیزان نوجوان و جوان طلبه می کنم همین است که به دنبال قلب مجتمع باشید. واقعا این مصیبتیه که طلبه های جوان الا یا ایها الطلاب ماشی علیکم بالمتون قابل حواشی مثلا چسبیدن فقط به حواشی. بابا این حرف ها توفیق آینده رو از شما می گیرد، توفیق تبلیغ رو میگیرد، توفیق تفقه رو میگیرد، توفیق خدمت به اهل بیت رو میگیرد. قبلا عرض کردم در جای دیگری وارد کربلا داشتیم میشدیم. اربعین پیاده از نجف رفتیم کربلا. در ورودی کربلا از خستگی نشسته بودیم یه دمی بیارامیم و تجدید قوایی بشه. بله نشسته بودن و یک 5-6 نفر شاید بیشتر 10 نفر از طلبه ها خیلی جوان 18-19 ساله به بنده رسیدند و سلام و احوال پرسی و خب عکسی بگیریم و گرفتند و از این حرف ها. بعد حالا ورودی کربلا است، دقت بفرمایید ورودی کربلا است. بین اینها یه طلبه 18 ساله از من پرسید که آقا راسته که 40 سال پیش فلان آقای مرجع تقلید نسبت به فلان آقا نوشته که ایشان مجتهد نیست؟ بهش گفتم اگر پسر خود من میبودی در جا میگذاشتم تو گوشت، اما نیستی. گفت چرا؟ گفتم مؤمن تو الان از اون آقای اولی میخوای تقلید کنی یا از آقای دومی؟ هر دو در گورن. تلک امتون قد خلط لها ما کسبت و علیها ما اکتسب. الان تو تو ورودی کربلا بعد از 3 روز پیاده روی هیچی نبود بپرسی الا همین. چقدر در حواشی هستی؟ از من سوال میپرسی که فلان آقای مرجع تقلید که صاحب رساله است مجتهد است یا نیست؟ میگم بابا تو چقدر عوضی هستی؟ از مرجع تقلید باید بپرسی که آقا پای منبر فلانی بنشینیم چرن نمیگه؟ از من سوال میکنی که یه مجتهد مجتهد هست یا نیست؟ چی میگی؟ مثل این که بری مثلا از یه پرستار بپرسی این آقای پروفسور سمیعی مثلا پروفسوره و علکی میگه پروفسوره. و همینجور میبینید طلبه ها مشغول حواشی مختلف در احوالات علما و چقدر غیبت، چقدر تهمت، چقدر افترا، چقدر افترا. و طلبه هم هستن. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن به گریبان خیش، خیشتن آرای مشو چون بهار، تا نکند در تو طمع روزگار، تو باد من شغله ای بهو ان عیوب ناس. و واقعا مرحله اول لاغل تا سالیانی طلبه باید مشغول عیوب خودش باشه که من اراد الله به خیرن ابصره به عیوب نفسه. و الا تو از آنالیز کردن شخصیت مثلا یه عالم یه فقیه یا روابط بین علما چی گیره تو میاد؟ این همون علم غیر نافعه. این همان است که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤکم. و اینا به طور کلی من آقای این طلبه ها به عنوان یه تجربه تلخ در زندگی خودم دیدن. یه عده فاضل بودن، خوب درس میخواندن، انصافا خوب درس میخواندن، انصافا هم اهل تقوا بودن، اما اینا می نشستن همز همون اوائل طلبگی 30 سال پیش بعد و بیراه میگفتن به فلان عالم، به فلان عالم، به فلان عالم راجع مسائل مختلف هست. نتیجه این شد که همه اینها خوب درس خوندن، درس بسیار مفصلی خوندن، سالها شاید بیش از 20 سال درس خارج رفتن و در نه درس خارجی که بوز اخفش باشن، واقعا مباحثه میکردن، واقعا تحقیق میکردن. اما انقطع من آثار العلماء آثاره، به تعبیر امام سجاد، خدا برکت رو از کار اینها گرفت به طور مطلق و اینها در تبلیغ تشیع، در تألیف، در حتی اینی که تقریری چاپ بکنن، حتی تدریسی بکنن، در هیچ جا برای هیچ کاری مفید نشدن. هیچ. علیکم به انفسکم، هر کسی اگر به خودش بپردازه فارقی. یک کسی میاد میگه آقای فلانی اینجوری، آقای فلانی اینجوری، آقای فلانی میگن این کارو کرده، آقای فلانی میگن این مقدار خورده، حسادت ها هم فراوانه، تقوا هم کمه، همینجوری میبافن و میبافن و میبافن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که توفیق اصل کار و توفیق احیاء امر الله ازشون گرفته میشه. پس خلاصه کلام ما این شد که اخلاق در مرتبه عالی است، احکام نمره 10، اگر نمره 20 بخواید بگیریم باید تمام موازین اخلاقی را رعایت بکنیم، هرچند به ظاهر واجب یا مستحب نبوده باشند. سلام الله علی الحسین و سلام الله علی قمر الاشیره. وقتی که وارد آب شد همه نوشتن، همه میدانیم، هر دو دستش رو عزیز و امال بلین پر آب کرد و نزدیک دهان آورد. این عبارت مختل رو عرض میکنم، همین که نزدیک دهان آورد، فذکر عطش الحسین و عطش اولاده، به یاد عطش علی اصغر و ربیعه و سکینه و بچه ها افتاد و به یاد عطش ابی عبدالله. عنایت بفرمایید، نداره که آقا قمرالاشیر حضرت ابوالفضل آب رو از دستشون ریختن، الان بنده آب رو اینجوری به دستم بریزم خب برش گردونم، این آب رو ریختم، ولی داره فرم الماء من یده، آب رو از دستش تکان داد با نفرت، پرت کرد آب رو و فرمود یا نفس من بعد الحسین اونی و بعد هولا کنت انتکونی، الهی بمیرم هازا حسین وارد المنون، این حسینه که از تشنگی رو به مرگه. ببین چقدر آتش داشتن که حضرت ابوالفضل میفرماید که هازا حسین وارد المنون، یعنی از شدت آتش ابی عبدالله رو به مرگه. و تشربین البارد المعینی، تو میخواستی آب سرد بخوری، تالله ما هازا فعال و دینی ولا فعال و صادق یقینی. خب آب خوردن بر حضرت ابوالفضل حرام بود؟ نه. مکروه بود؟ نه. به خودش قسم اگر آب میخورد ابی عبدالله خوشحال میشده؟ نمیشده. به خودش قسم، خودش هم تشنه بود، اگر آب میخورد رباب هم خوشحال میشد، زینب هم خوشحال میشد، حتی رقیه هم خوشحال میشد، حتی سکینه هم خوشحال میشد، که حالا لااقل در بین این شهیدان خدایی یه نفر آب خورد و جان داد. اما فرمود تالله ما هازا فعال و دینی، این فعال و عمل دین من ابوالفضل نیست، دین من ابوالفضل، مرام ابوالفضل مردانگی است، کلام ابوالفضل فرزانگی است، مروت فتوت وفا عشق را بجویید در ساقی کربلا. مشروب پر 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 کرد، یک قطرش هم غنیمت، 80 تا زن و بچه به دوش انداخت. یا رب مدد کن این فرس برانم، این آب را به خیمگه رسانم، دارم دل افسرده و حزینی به وقتی دست راست نیست، والله این بطرتم یمینی اینی اخامی ابداً اندینی. چند قدم جلوتر آمد با پسر امیرالمومنین که نمیشد از رو به رو بجنگن، پشت نخ ها کمین کردن، دست راست بزدن، دست چپ هم از پشت نخ کمین کردن، یه وقت دید دست چپ هم نیست. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به نعمت الجباری، قد قطعو به بقیهم یساری، و اصلهم یا ربی حر ناری. حالا داره میاد کاملا خوشنود، گفتم که دست ندارم، آب دارم، غم ندارم، این آب رو من به خیمه برسانم، الان برم مقابل عزیز زهرا خم بشم، با دندانم مش رو گرفتم بذارم جلوی پای عزیز زهرا، بگم آقا مادرم گفته غلامت باشم. یا نه اینقدر فرصت نداریم، بچه ها خیلی عطشناکن، مستقیم برم سراغ سکینه و سراغ خیمه ها، دو تا دست بریده رو بهش نشون بدم، بگم ببینم او جان چقدر دوست داشتم، آبم برات آوردم ولو به قطع شدن دست ها. خدا امیدتون رو در این شب عید فطر از درگاه حجت ابن الحسن ناامید نکند، امید هیچ شیعه ای رو امشب از عنایت و کرامت و سخاوت امام عصر ناامید نکند. یه وقت امیدش ناامید شد، چرا؟ دید مشک دریده شده و آب داره میریزه. ای مشک مریض آبرویم، اما فایده ای نداشت. خدایا جلو برم چجوری برم، چجوری به چشم عزیز زهرا نگاه کنم، عقب برم، همه دارن میان تعقیبم میکنن، میبینن الان دست ندارم، نه نیزه ای دارم نه شمشیری دارم، چجوری با این چشم نگاه کنم به چهره ی حجت خدا؟ دردش درمان شد، چرا؟ تیری هر مدل چشم مبارک است.